رسانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. امروز جمعه است، ساعت 7 صبح روز جمعه 28 از ماه 1393 19 ماه دسامبر در تقویم میلادی. در این روز تعطیل با ما همراه شدید، شما همراه سحرخیز صبحانه با خبر. خوش آمدید به این 60 دقیقه برنامه زنده ویژه آغاز روز تازه. من فهیمه خضری هستم با صبحانه با خبر امروز رادیو فردا. به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی با شما همراه خواهیم بود. اجازه بدید که آغاز بکنیم برنامه امروز رو هم با مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان با همکارم سمیرا قرایی که اینجا در استودیوست.
من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما همراهان رادیو فردا و روز تعطیل خوبی رو براتون آرزو میکنم. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با صدور قطعنامه ای از وضعیت حقوق بشر در ایران، کره شمالی و سوریه انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این قطعنامه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است که پرونده کره شمالی در زمینه حقوق بشر را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع دهد. شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است روز دوشنبه برای اولین بار درباره نقض حقوق بشر در کره شمالی تشکیل جلسه دهد. نیروهای پیشمرگه کرد میگویند موفق شدند محاصره کوه سنجار را که ماهاست شهروندان و مدافعان ایزدی در آن اسیر شدند بشکنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مسرور بارزانی رئیس سازمان اطلاعاتی اقلیم خودگردان کردستان اعلام کرده است که نیروهای پیشمرگه کرد روز پنجشنبه با نفوذ به مواضع داعش توانستند محاصره سنجار را بشکنند. همچنین گفته می شود 8 روستانی توسط پیشمرگه های کرد آزاد شده و 80 تن از اعضای داعش در جریان درگیری ها کشته شدند. خروج ایزدی ها از این کوهستان از صبح امروز جمعه آغاز خواهد شد. در همین حال پنتاگون نیز از کشته شدن چندین تن از سران گروه داعش در جریان حملات هوایی آمریکا و متحدانش در هفته‌های اخیر خبر می‌دهد. در این گزارش آمده است که فرمانده ارشد داعش در عراق نیز در میان کشته شدگان است. فرانسا اولاند رئیس جمهوری فرانسه میگوید نیازی به افزایش تحریم‌ها علیه روسیه نیست، چرا که این کشور متعهد شده است و در گفتگوها همکاری لازم را انجام می‌دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اولاند پس از اتمام نشست سران اتحادیه اروپا در شهر بروکسل در کنفرانس مطبوعاتی خود اعلام کرد که طرفین مایلند تا زودتر به نتیجه برسند و قرار است دیداری میان رهبران روسیه و اوکراین در روزهای دوشنبه یا سه‌شنبه در شهر مینسک پایتخت بلاروس صورت بگیرد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا نیز در جریان این نشست اعلام کرد که درهای گفتگو به روی روسیه باز است، ولی تا زمانی که روسیه به حق انتخاب مردم اوکراین احترام نگذارد و نیروهای نظامیش را از خاک این کشور خارج نکند، تحریم‌ها بر جای خود باقی خواهند ماند. سخنگوی کاخ سفید نیز روز گذشته اعلام کرده بود که دولت باراک اوباما تصمیم ندارد تحریم‌های تازه تری علیه روسیه وضع کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید که این کشور هرگز درخواست یک جانبه فلسطین برای به رسمیت شناخته شدن به عنوان دولت مستقل را نخواهد پذیرفت. سخنان آقای نتانیاهو پس از ارائه پیشنویس قطعنامه صلح فلسطین به شورای امنیت سازمان ملل بیان می شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای نتانیاهو در بیانیه‌ای که روز گذشته منتشر شده آورده است که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گمان می کند با برداشتن قدم‌های یک جانبه در راه تشکیل دولت مستقل و رسمی می‌تواند اسرائیل را تهدید کند، اما نمی‌داند که قدرت او در کرانه باختری همانند غزه مغلوب گروه حماس خواهد شد. پیشنویس قطعنامه فلسطین که روز گذشته تسلیم شورای امنیت سازمان ملل شد، ضرب العجلی 12 ماهه برای به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح تعیین کرده و مشخص کرده که نیروهای اسرائیلی باید تا سال 2017 خاک فلسطین را ترک کنند.
خبرها بود از ایران و جهان با سمیرا قرائی. میرعلی حسینی تهیه کننده این برنامه زنده است. نگاهی میکنیم به عناوین گزارش‌های امروز در صبحانه با خبر. عمومی سازمان ملل متحد از ایران خواست شکنجه، تبعیض جنسیتی و نقض حقوق روزنامه‌نگاران را متوقف کند. بازار کسب و کار در ایران با وجود وعده دولت 11 برای بازگرداندن رونق اقتصادی به کشور همچنان کم تحرک است. تجدید روابط دیپلماتیک میان آمریکا و کوبای کمونیستی حالا موضوع تازه‌ای را مطرح کرده، عادی شدن روابط میان آمریکا و ایران. هفته‌نامه‌ها، ماهنامه‌های تازه روی کیوسک مطبوعات. و جهان ورزش، صعود 5 پله‌ای تیم ملی فوتبال ایران در رده‌بندی تازه فیفا. با ما همراه هستید با صبحانه با خبر امروز رادیو فردا. یادآوری میکنم که میتونید در طول این برنامه برای ما پیامک هم بفرستید به این شماره 0420-733-595-555. در حالی که ایران تاکنون به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد اجازه ورود به خاک خود را نداده، سرانجام قطعنامه‌ای که به ابتکار کانادا پیش از این تهیه شده بود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شده و موارد نقض حقوق بشر در ایران در این قطعنامه محکوم شده است. همکارم شاهین بشیری گزارشی تهیه کرده با همین موضوع که می‌بینیم.
مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای از جمهوری اسلامی ایران خواست نقض حقوق بشر شامل شکنجه، تبعیض جنسیتی و مورد هدف قرار دادن فعالان و روزنامه‌نگاران را متوقف کند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل نقض حقوق بشر در ایران، سوریه و میانمار محکوم شده است. نماینده ایران این قطعنامه را سیاسی، تبعیض‌آمیز و مقرضانه خواند. اگرچه قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل غیر الزام‌آور است، اما می‌تواند در افکار جهانی تأثیر بسزایی داشته باشد. در هر حال این نخستین بار نیست که وضعیت حقوق بشری ایران مورد انتقاد مجامع و سازمان‌های بین‌المللی قرار می‌گیرد. اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که این محکوم کردن‌ها چه تأثیر عملی می‌تواند داشته باشد؟ الهه هیکس، مدیر اجرایی سازمان غیردولتی همیاران حقوق بشر ساکن نیویورک، در پاسخ به این سوال به رادیو فردا میگوید
تأثیر عملی اون این هستش که به هر حال خوشبختانه چون مقامات دولت جمهوری اسلامی تنها سازمان و نهادی رو که به رسمیت میشناسن از نظر همکاری با نهادهای متفاوت و مختلف اون این سازمان ملل متحد هست و دولت خاصی نیست، در کوتاه مدت شاید ما تأثیر اون رو نبینیم، ولی میدونیم که به انزوای سیاسی ایران کشیده شده و همینطور در سازمانها و نهادها و کمپانیهایی که میخوان با ایران قرارداد ببندن یا به هر حال تجارت داشته باشن دو بار فکر میکنن از اینکه با کشوری سر و کار دارن که حقوق شهروندان خودش رو به طور روزمره زیر پا میذاره، تا زمان اینکه در خود ایران حکومتی سر کار نیاد که به مردم ایران پاسخگو باشه. بله، متاسفانه این قطعنامه‌ها اثری در کوتاه مدت نخواهد داشت.
کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل روز 27 آبان ماه قطعنامه‌ای را به تصویب رسانده بود که در آن از نقض حقوق بشر در ایران به ویژه تعداد بسیار بالای اعدام‌ها توسط جمهوری اسلامی ابراز نگرانی عمیق شده بود. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران که طی سال‌های گذشته اجازه ورود به کشور را نیافته است، در گزارش‌های خود بارها به ویژه درباره اعدام‌های گسترده در ایران هشدار داده بود. نماینده ایران این قطعنامه را که از سوی کانادا تنظیم شده و 45 کشور دیگر از تنظیم آن حمایت کردند، بی‌معنی و غیر سازنده دانسته بود. نماینده ایران در سازمان ملل در ادامه اعتراضات خود گفته بود که این قطعنامه تحولات مثبتی که در دولت حسن روحانی صورت گرفته را مد نظر قرار نداده است. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل روز 21 شهریور ماه در گزارشی گفته بود که قول‌های حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در مورد آزادی‌های بیشتر در ایران به هیچ پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در حقوق بشر و آزادی بیان منجر نشده است. او همچنین نسبت به گزارش‌های مربوط به افزایش اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرده بود. شیرین عبادی، وکیل ایرانی و برنده جایزه صلح نوبل، روز 20 آبان ماه در مصاحبه‌ای گفته بود که وضعیت حقوق بشر در ایران در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی به همان بدی زمان محمود احمدی نژاد است و در برخی موارد حتی بدتر شده است. هیئت نمایندگی ایران در شورای ادواری حقوق بشر تصمیم گیری درباره پذیرش یا رد پیشنهادهای حقوق بشری 108 کشور جهان در این شورا را به ماه مارس 2015 حدود 3 ماه بعد موکول کرده است. اما علت این کار چه بوده است؟ الهه هیکس.
این سوال بهتر میشه که از مقامات جمهوری اسلامی پرسید، ولی حدسی که میشه گمان زد به خاطر چند دستگی و نزاع در داخل نهادهای متفاوت حکومت هستش در جمهوری اسلامی. ما میدونیم دولت جمهوری اسلامی، دولت آقای روحانی با قوه قضاییه و به خصوص ستاد حقوق بشر آقای لاریجانی، اینها در توافق نیستن. متاسفانه حقوق بشر و مسئله احترام به حقوق بشر یک قربانی هستش در نزاعهای سیاسی بین گروه‌های مختلف سیاسی قدرتمند در ایران. نهادهای امنیتی، سپاه پاسداران، قوه قضاییه و دولت آقای روحانی و حتی کمیسیونی که کمیسیون 90 معروف هستش در نام گرفته شده در بدنه مجلس شورای اسلامی، اینها هماهنگ نیستن، اینها با هم رقیب هستند و برای همین هست که نمیتونن به یک توافق برسن و اعلام بکنن.
در پیشنهادهای ارائه شده از سوی 108 کشور جهان به ایران، موارد متعددی لحاظ شده است که از جمله آنها میتوان به لغو اعدام کودکان، لغو مجازات همجنسگرایان، لغو مجازات سنگسار، آزادی اینترنت، رفع سانسور مطبوعات و گسترش آزادی بیان اشاره کرد.
شاهین بشیری گزارش میداد و حالا در این بخش از برنامه صدای خوب شما که با ما تماس گرفتید آماده پخش هست، با هم میشنویم.
این سقوط اقتصادی ذره‌ذره روسیه پوتین که امکان داره به ورشکستگی کامل روسیه بیانجامه، شاید که درس عبرتی باشه برای رژیم‌های دیکتاتوری که در منطقه مرتب مرگ بر این و مرگ بر اون میگن و به گروه‌های تروریستی شناخته شده مثل حماس و حزب الله و حج و خلاصه چهار تا آدم خوش باشه کمک میکنن و افتخار میکنن به کمک خودشون. شاید از خواب بیدار بشن و درس عبرت بگیرن از جریان روسیه. دیگه از شما از روسیه که قوی‌تر نیستید و نبودید.
من به عنوان یک ایرانی از هموطنان خودم میخوام خواهش کنم که امید نبندن به اینکه یک روزی بگن آقا این افراد به دستور این آدم ها یا خودسرانه اسید پاشیدن. اون روز نمیاد. فرموده نیرو انتظامی میگه که 380 فقره اسید پاشی بوده. آیا ایشون اطلاع رسانی کردن به موقع؟ چرا نکردن واقعا که بعد اینکه این فاجعه رخ داد میان میگن؟ بنابراین این وعده وعیدها برای وقت تلف کردنه و دولت جمهوری اسلامی حکومت یعنی یاد گرفته که خود زمان حلال مشکلاته. به قول خود شیخ ها لیت العله میکنن تا اینکه زمان بگذره و حافظه جامعه اینا رو از خاطر ببره.
سلام عرض میکنم. من فکر میکنم این زنهایی که توسط داعشی ها کشته شدن چون حاضر نشدن با اونها ازدواج کنند، به انتخاب خودشون بین مرگ و زندگی مرگ رو انتخاب کردن. چون بنده هم که یک زن هستم، حاضرم بمیرم، کشته بشم 100 دفعه و زن یه داعشی واقعا بی رحم و بی آبرو نشم. متشکرم.
با سلام، از آقای روحانی میخواهیم که هر از گاهی چوب را بلند کنند تا مفسدان خودشان را لو بدهند یا دستها را بالا بگیرند.
شنونده گرامی، زنگ زدم به رادیو فردا و گفتن که اگر این اختلاسگرا و گناهکاران رو اعدام نکنیم چه کار کنیم. من دلم میخواد بهشون بگم که اگر ما به اعدام به عنوان یک راه حل نگاه کنیم، میبینیم که در این 35 سال گذشته مشکلی از ما حل نکرده. تو هر جرمی که اعدام بهش خورده، مثل قاچاق مواد مخدر، اختلاس، دزدی، سرقت، همه اینا نگاه بکنیم میبینیم که همه اینا اضافه شده. بنابراین اعدام به عنوان راه حل کمک نکرده. نباید دنبال یه راه حل دیگه بود.
آقای هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با سفری که به قم داشتن و خدمت آیات اعزام رسیدن، فقط میخواستن یک نکته رو برای ملت ایران مشخص کنن که ایشون و دولت و کابینه دولت پاسخگوی آخوندها هستند و دنبال روی سیاست آخوندها، نه دنبال روی سیاست مردم ایران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
فضای کسب و کار در ایران و کم تحرکی در این فضا موضوعی است که امروز در بخش اقتصادی صبحانه با خبر با فریدون خاوند، اقتصاددان که از پاریس با این برنامه همراه هستون، رو مطرح میکنیم. آقای خاوند سلام و صبح بخیر.
صبح بخیر خانم ایدری، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
اینطور که خود منابع رسمی جمهوری اسلامی به اعلام میکنند در خبرها، آقای خاوند، چرخ فعالیت های اقتصادی در ایران همچنان به کندی میچرخه. حالا پرسش اینجاست که آیا این وضعیت رو بعد اینطور ارزیابی بکنیم که شکستی است در وعده هایی که دولت آقای روحانی داده درباره بازگرداندن رونق به بازار اقتصاد ایران، یا اینکه پیشنهاد شما چیست؟
خبرهای مربوط به فضای کسب و کار در ایران خوب نیست. علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و امور اجتماعی، میگه که هزاران واحد صنعتی با خطر ریزش نیروی کار روبرو هستند. همینطور به گفته محمدعلی سیدابریشمی، مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، 70% واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور به حالت تعطیل در اومدن یا با حداقل ظرفیت ممکن به فعالیت خودشون ادامه میدن، که عامل اصلیش هم به گفته ایشان کمبود نقدینگی است. ولی در مجموع به نظر میرسه که حالت صبر و انتظار یا بیم و امید ادامه داره، شور و شوقی برای سرمایه‌گذاری وجود نداره و تحرکی در اقتصاد کشور دیده نمیشه.
آیه خاوند، چرا اینطور هست؟ چرا این تحرک دیده نمیشه و این حالت ایستایی برای چی در اقتصاد ایران به وجود اومده؟
در اولین ماهای دولت 11 حسن روحانی و همکارانش یک گفتمان پویا و امیدوار داشتند در عرصه اقتصادی. بازار سهام رونق گرفت، تنش در بازار ارز خیلی کم شد، موافقتنامه ژنو به امضا رسید بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 امیدواری‌های زیادی به وجود آورد، یک برنامه کوتاه مدت تهیه شد زیر عنوان بسته مبارزه با رکود تورمی برای سالهای 93 و 94 که سر و صدای زیادی هم به پا کرد، نرخ تورم شروع کرد به پایین اومدن. در مجموع به نظر می رسید که وضع به طرف بهبود میره. متاسفانه بعد از این دوره نسبتاً پویا، تیم اقتصادی دولت به نظر میرسه که از نفس افتاد. بسته مبارزه با رکود تورمی عملا فراموش شد. گفتگوهای هسته‌ای اونطوری که انتظار میرفت پیشرفت نداشت. بازار سهام دچار رکود شد. تنش‌های تازه‌ای پیدا شد در بازار ارز. هیچ تصمیم قاطعی برای مبارزه با ناهنجاری‌های ساختاری اقتصادی گرفته نشد. حتی در مورد تداوم کاهش نرخ تورم هم تردیدهایی پیدا شد. تازه در چنین فضایی قیمت نفت هم سقوط کرد. شاید همه این عوامل دامن زده به جو فعلی.
بیایید فرض کنیم که قرار هست خوشبین باشیم به تیم اقتصادی دولت و آینده در پیش، و برای این خوشبینی فکر میکنید که چه شرایطی باید به وجود بیاد که تغییر مثبتی پیش رو باشه؟
من فکر میکنم که امید اصلی که هم منابع ایرانی از اون صحبت میکنند و هم منابع خارجی، احتمال پیشرفت در گفتگوهای هسته‌ای و باز شدن راه برای رفع تدریجی تحریم هاست. به رغم موانعی که تا امروز بر سر راه این گفتگوها پیش اومده، خبرهای خوب در مورد اونها کم نیست. حل این مسئله میتواند شوک عافیت بخشی باشه که اقتصاد ایران به اون احتیاج داره و فضای اعتماد لازم رو میتونه به وجود بیاره، هم برای سرمایه‌گذاران ایرانی هم برای سرمایه‌گذاران خارجی. در همون حال دولت روحانی باید ثابت بکنه که میتونه با تصمیم‌های قاطع و اجرای این تصمیم‌ها مسیر حرکت اقتصاد ایران رو تغییر بده.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس، با صبحانه با خبر امروز رادیو فردا همراه بودید. امروز جمعه 28 آذر ماه هم مثل هر روز صبح سر میزنیم به کیوسک مطبوعات ببینیم که چه خبر روی کیوسک مطبوعات هست. میدونیم که روزنامه‌ای منتشر نمیشه. هفتنامه‌ها و ماهنامه‌ها رو با هم بررسی میکنیم. همراه ما شهرام رفیع‌زاده هست، همکار روزنامه نگارم. آقای رفیع‌زاده سلام، صبح بخیر.
خیلی خزر هیدری، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
پیش از هر چیز همشهری ماه رو ببینیم. روی جلدش رو انتخاب کرده از هاشم پسران، اقتصاددان، و گفتگوی مفصلی در مورد آینده اقتصادی ایران با این اقتصاددان انجام داده.
بله، همشهری ماه در این شماره گفتگوی مفصلی داره با آقای محمد هاشم پسران که ایشون اقتصاددان ایرانی مقیم بریتانیا هست، و در گفتگوی خودش با همشهری ماه تأکید کرده که تنها با سیاست خارجی و حتی مشکلات موجود در سیاست خارجی که حل هم بشه، باز مشکلات ایران در حوزه اقتصاد باقی خواهد ماند. از جمله نکاتی که ایشون بر اون تأکید کرده، اصلاحات ساختاری در حوزه قیمت انرژی، نظام بانکی و نقش مؤسسات نیمه دولتی هست که به گفته ایشون باید در ایران بیشتر فعال بشن، و البته تأکید کرده که دولت آقای روحانی در زمینه کنترل نرخ تورم در نزدیک 18 ماه گذشته موفق عمل کرده. یک بخش دیگری در همشهری ما هست درباره گفتگویش با آقای محمد رضا با هنر از چهره‌های اصولگرا، درباره این که آیا در انتخابات آینده هواداران دولت و اصلاح طلبان با اصولگرایان میانه رو یا معتدل ائتلاف خواهند کرد یا نه، که آقای محمد رضا با هنر تأکید کرده که این ائتلاف انجام شدنی نیست.
هفتنامه مثلث رو هم ببینیم با تیتر روی جلد استراتژی انتقاد صبورانه. این هفتنامه به هر حال متعلق به جناح اصولگرایان صحبت میکنه، از اینکه اصولگرایان منتقد دولت در برابر به گفته این هفتنامه حمله های آقای روحانی واکنش صبورانه ای دارن.
بله، هفتنامه مثلث روی جلد خودش رو اختصاص داده به دیدبوسی آقای غلامعلی حداد عادل و سعید جلیلی، و در مقاله مفصلی که منتشر کرده با عنوان استراتژی انتقاد صبورانه نوشته که اصولگرایان باید همچنان به انتقادات خودشون از دولت آقای روحانی ادامه بدن، فعالانه برخورد کنن در این زمینه، اما در برابر حملاتی که از سوی دولت یا مقام‌های دولتی به ویژه در برابر برخی از سخنرانی‌های آقای روحانی باید صبوری پیشه کنند. بخش دیگری هم هفتنامه مثلث داره، باز مربوط است به اختلافات درونی خود اصولگرایان و مشکلاتی که ممکن است با تشکیل حزب آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در میان اصولگرایان تشدید بشه.
هفتنامه صدا هم آقای رفیع‌زاده در این شماره از خودش که 23 آذر ماه منتشر شده، هم 100 نکته درباره بودجه سال 1394 منتشر کرده، و هم با تیتر مجمع الجزایر راست به تشکیل یک حزب فراگیر سیاسی برای محافظه‌کاران و اصولگرایان پرداخته.
بله، هفتنامه صدا از این شماره سردبیر و دبیر تحریریش تغییر کردن، بیشتر آقای محمد هوچانی بود و تیمی که با ایشون این هفته نامه رو منتشر میکرد. حالا آقای سعید لیلاز به عنوان سردبیر هفته نامه صدا دوره جدید انتشار این هفته نامه رو آغاز کرده. در بخشی که مربوط است به مجمع الجزائر راست به اختلافات درونی جناح اصولگرا پرداخته و طیف‌های مختلفی که این روزها در میان اصولگرایان تشکیل شده، از آقای علی مطهری و علی لاریجانی تا قالیباف و محسن رضایی و مصباح یزدی و سعید جلیلی و حتی محمود احمدی نژاد. آقای عبدالرضا داوری از نزدیکان آقای احمدی نژاد هم گفته که ما در تلاش هستیم که آقای احمدی نژاد برای سال 96 بار دیگر کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری بشه.
بسیار خوب. در هفته‌نامه صدا دیگه چه مطلبی توجهتون جلب کرده آقای رفسنجانی؟
یکی از گزارش ها و یادداشت های خواندنی در این شماره هفته‌نامه صدا مربوط است به اینکه مقام های ارشد جمهوری اسلامی به ویژه سران سه قوه چه موازی در حوزه مبارزه با فساد گرفتن. علاوه بر این در این یادداشت تاکید در این مقاله تاکید شده که آقای حسن روحانی زبان تندتری نسبت به آقای محمد خاتمی در قبال منتقدان اصولگرای خودش داره، اما همونطوری که آقای سعید حجاریان گفته بود اگر آقای خاتمی بر تبل میکوبید، به نوشته هفته نامه صدا آقای حسن روحانی بر نمد میکوبه.
بسیار خوب، سپاسگزارم. بار دیگه با شما همراه میشیم در بخش دیگری از صبحانه با خبر. به کیوسک مطبوعات سر زدیم، با هم نگاهی کردیم به هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های تازه در تهران و حالا وقت ورزش با حبیب روشنزاده مفسر و کارشناس ورزشی همراه میشیم. خبر میگیریم از جهان ورزش.
تیم ملی فوتبال ایران در آخرین جدول رده‌بندی فیفا در سال 2014 پنج پله صعود کرد و در میان تیم‌های جهان در ردیف 51 قرار گرفت. در این جدول اما ایران در میان تیم‌های آسیایی اول است و به دنبال آن ژاپن، کره جنوبی و ازبکستان قرار دارند. گرچه ایران در جدول فیفا در میان تیم‌های آسیایی شماره 1 است، ولی 38 سال است که ایران در جام آسیایی به مقام قهرمانی دست نیافته. در جدول فیفا در رده‌بندی تیم‌های جهان آلمان همچنان شماره 1 است و به دنبال آن آرژانتین، کولومبیا و بلژیک دوم تا چهارمند، هلند و برزیل پنجم و ششم. تیم ملی فوتبال ایران که برای یک اردوی آمادگی در جوهانسبورگ به سر می‌برد، امروز در دومین دیدار تدارکاتی با تیم باشگاه اورلاندو پایرتس روبرو خواهد شد. این تیم در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های آفریقای جنوبی در رده پنجم است. ایران دو روز پیش یک بازی با ذخیره‌های تیم صدر جدولی کایزر چیفز آفریقای جنوبی داشت که 2-0 به پیروزی رسید. ظرف 30 روز گذشته ایران در یافتن یک تیم ملی برای بازی تدارکاتی ناموفق بوده، ولی قرار است 9 روز دیگر با فلسطین یک بازی تدارکاتی برگزار کند. لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران هفته 11 خود را برگزار کرد و در پایان آن تیم‌های دانشگاه آزاد و مهرام همچنان صدرنشین باقی ماندند. دانشگاه آزاد 57-48 بر شهرداری گرگان پیروز شد و مهرام تهران با اختلاف زیاد 95-52 بر صنایع پتروشیمی غلبه کرد. دانشگاه آزاد و مهرام با امتیاز برابر در جدول اول و دومند. مسابقات واترپولوی باشگاه‌های آسیا که با استقبال کم تیم‌های آسیایی در تهران آغاز شده است به نیمه نهایی رسید. در نیمه نهایی دو نماینده ایران، نفت امیدیه و زرین معدن، در برابر هم قرار خواهند گرفت. آستانه قزاقستان با قادسیه عربستان روبرو می شود. هیچ یک از تیم‌های شرق آسیا در رقابت‌های واترپولوی باشگاه‌های این قاره شرکت نکردند. شب گذشته در جام حذفی فوتبال باشگاه‌های اسپانیا 4 تیم دیگر به مرحله 1/8 نهایی راه یافتند. الچه، آتلتیکو بیلبائو، مالاگا و آتلتیکو مادرید. آتلتیکو مادرید دیشب در بازی برگشت در خانه زورش به تیم دست دومی لوسپیتالت نرسید و به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه بین سپورتس 2-2 مساوی کرد. اما در مجموع دو بازی رفت و برگشت آتلتیکو مادرید 5-2 پیروز و راهی دور 1/8 نهایی شد. رئال مادرید، بارسلون و سویا قبلا به مرحله 1/8 نهایی جام حذفی راه یافتند. و و به گزارش بخش انگلیسی زبان همین شبکه، دیشب در ایتالیا هفته 16 فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها سری آ با 2 مسابقه آغاز شد و یوونتوس صدر جدولی 3-1 در زمین تیم کالیاری که از آخر سوم است پیروز شد. گل سوم یوونتوس توسط فرناندو یورنته بازیکن اسپانیایی یووه زده شد. دیشب تیم ناپل هم در خانه با 2 گل بر پارمای ته جدولی پیروز شد. در جدول رده‌بندی یوونتوس با 39 امتیاز اول است و روم با 35 امتیاز و یک بازی کمتر دوم. ناپل 27 امتیاز 0.
این هم از خبرهای ورزشی. مروری کردیم بر جهان ورزش. رسم ساعت 7:30 صبح وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا میشیم. در آغاز بخش دوم میدونید که ما یک بار دیگر مروری میکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان. سرخط آخرین خبرها همکارم سمیرا قرایی اینجاست با سرخط خبرها.
نیروهای پیشمرگه کرد میگویند موفق شدند محاصره کوه سنجار را که ماهاست شهروندان و مدافعان شهروندان و مدافعان ایزدی در آن اسیر شدند بشکنند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه میگوید نیازی به افزایش تحریم‌ها علیه روسیه نیست، چرا که این کشور متحد شده است و در گفتگوها همکاری‌های لازم را انجام می‌دهد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با صدور قطعنامه‌ای از وضعیت حقوق بشر در ایران، کره شمالی و سوریه انتقاد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید که این کشور هرگز درخواست یک جانبه فلسطین برای به رسمیت شناخته شدن به عنوان دولت مستقل را نخواهد پذیرفت. پزشکان دانشگاه فرانکفورت امروز جمعه اعلام کردند که چگونه با تجویز داروی آزمایشی و اعمال مراقبت‌های ویژه موفق شدند جان یک بیمار مبتلا به ابولا را نجات دهند. مقام‌های نیجریه می‌گویند ستیز جویان بوکو حرام در روزهای گذشته بیش از 30 تن را کشته و دست کم 185 نفر را در روستایی در شمال شرق نیجریه ربودند. سخنگوی کاخ سفید می‌گوید باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در حال حاضر قرار نیست تحریم‌های تازه‌ای را علیه روسیه اعمال کند. مسئول امور آزمایشگاه‌های سازمان پزشکی قانونی ایران می‌گوید طی 7 ماه گذشته 53 نفر به دلیل سوء مصرف الکل جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل حدود 31% کاهش داشته است.
خیلی سپاسگزارم. سرخط آخرین خبرها رو با سمیرا قرایی مرور کردیم و بشنوید که با عادی شدن روابط میان کوبا و ایالات متحده آمریکا، حالا محافل مطبوعاتی در واشنگتن به امکان بهبود مناسبات آمریکا با ایران می‌پردازند. شبکه CNBC و روزنامه ویکلی استاندارد دورستانی هستند که در مقاله‌های مشروحی از امکان همکاری‌های دو کشور به عنوان دو شریک مهم در خاورمیانه سخن گفتند. ببینیم گزارش همکارم نادر صدیقی رو از واشنگتن.
اعلام پایان گسست روابط آمریکا و کوبا پس از 53 سال بیدرنگ توجه برخی از تحلیلگران و روزنامه‌نگاران آمریکایی را به لزوم بهبود روابط واشنگتن تهران معطوف کرده و تصاویری که از انجام چنین تحولی ترسیم شده برای ملت‌های دو کشور بسیار اشتیاق برانگیز جلوه می‌کنند. از جمله شبکه CNBC می گوید اقتصاد ایران به ویژه از تحریم‌های 8 سال اخیر به طور جدی آسیب دیده که آن هم بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی بوده است. CNBC می گوید در حالی که توافق برای کاستن از تحریم‌ها اقتصاد ایران را متحول می سازد، برخی معتقدند که این امر حتی می تواند نخستین گام به سوی مشارکت دو کشور در منطقه باشد. این رسانه آمریکایی از قول ایان برمر، مدیر یک سازمان تخصصی به نام یوراسیا گروپ، اضافه کرده که طی 10 سال ایران می‌تواند نزدیکترین شریک ایالات متحده در خاورمیانه بشود. به گفته این کارشناس، ایران امکانات بالقوه شگرفی دارد و از یک طبقه متوسط بزرگ برخوردار است و کشوری است با جمعیتی بیش از دو برابر جمعیت عربستان سعودی و عراق. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای شمالی، هم بهبود روابط ایران و آمریکا را فرصتی تاریخی برای دو ملت می‌داند.
علت قطع رابطه با کوبا یک تهدید استراتژیکی بود در 50 و چند سال پیش و این تهدید بعد از اون به اصطلاح بحران موشکی کوبا تقریبا خاتمه پیدا کرد. بعد از اون مسائلی مانند حقوق بشر و کیفیت حکومت کوبا و ماهیت حکومت کوبا مطرح شد. در مورد ایران وضعیت یک مقداری فرق میکنه. در آغاز مسئله گروگانگیری و ماهیت حکومت ایران مطرح بود و بعد قضیه اتمی پیش اومد. اگر که ایران در مذاکراتی که در پیش رو هست برسه به یک حدی که یک تعادلی رو بتونه ایجاد بکنه در سیاست اتمی خودش که مورد قبول غرب باشه، من مطمئن هستم که آمریکا اولین کشوری خواهد بود که به سوی بهبود سازی روابط اقدام خواهد کرد، البته به دلایل مختلف. ولی مهمترین اصل قضیه اینجا هستش که آمریکا در شرایط این کار رو نمی‌کنه که ایران تبدیل بشه به یک تهدید اتمی. یک ایران اتمی که دارای انرژی اتمی صلح‌آمیز باشه یک تهدید نیست، اما یک ایران اتمی که در دراز مدت خواهان توان نظامی اتمی باشه یک تهدید به حساب میاد. پرزیدنت اوباما در 2 سال آخر خدمت خودش هست. این سالی است که بایستی از خودش میراثی رو به جا بگذاره که بعد از ریاست جمهوری وقتی صحبت میشه به تاریخ نویسان میمیسن بگن این پرزیدنت اوباما بود که در مورد مسئله ایران این اقدام رو کرد، در مورد کوبا این اقدام رو کرد و به احتمال زیاد یک قدم بعدی مسئله فلسطین و اسرائیل است که احتمالاً اقدام بعدی ایشون خواهد بود. بنابراین بله، در مجموع این امکان هم وجود داره و همین که به نفع هر دو طرف هست، اما اونقدر که تاثیر خیلی آنی و عادی به زندگی مردم ایران خواهد گذاشت، تاثیراتش در زندگی روزمره آمریکا خیلی قابل مشاهده نخواهد. علاوه بر اون، برای روشنفکرها، برای دانشجوها، برای جامعه تحصیل کرده و برای جوانان و آینده، این که درهای دنیا به روشون باز بشه و جهان و به خصوص جهان غرب از اون خصومت 35 ساله‌ای که زاییده سیاست‌های خارجی ایران هم از تا حدی دست برداره خیلی امیدبخش خواهد بود.
و ما نشریه ویکلی استاندارد در مقاله‌ای با عنوان کاسترو، کوبا، اوباما و ایران گفته است که با تحول مربوط به تجدید روابط آمریکا با کوبا، کشمکش طولانی با رژیم کاسترو که از 1959 میلادی ادامه داشت، سرانجام با چشم برهم زدنی پایان گرفت. ویکلی استاندارد اضافه می‌کند که با تعمق در این تحول، نتیجه گیری شما می‌تواند این باشد که تحول در روابط آمریکا با ایران هم اجتناب ناپذیر است. تحلیلگران سیاسی در 24 ساعت نخست اعلام تجدید روابط سیاسی بین واشنگتن و هاوانا به احتمال تحول مشابهی در روابط آمریکا و ایران نیز اشاراتی دارند که بی‌تردید در آینده بیشتر و بیشتر خواهد شد.
در بخش دیگری از مرور بر مطبوعات امروز صبح نگاهی می‌کنیم به هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های چاپ تهران. شهرام رفیع‌زاده با ما همراه است. آقای رفیع‌زاده، تجارت فردا عکس بزرگی منتشر کرده روی جلدش از خانم معصوم ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست ایران، و تیتر زده است که هوادار زمین. اما به نظر میرسه حرف تازه‌ای هم در این گفتگو نیست. به هر حال مسائل و مشکلات محیط زیستی تکرار میشن.
بله، این روزها خانم معصومه ابتکار مورد انتقاد قرار گرفته از سوی فعالان محیط زیست. حتی برخی از فعالان محیط زیست که با مدیریت ایشون در سازمان محیط زیست بار دیگر بازگشته بودند به عرصه اجرایی، استعفا دادن، کنارگیری کردن، به ویژه در مورد مسائلی مثل عاشورادی. حالا هفته‌نامه تجارت فردا در این شماره عکس روی جلد خودش رو به خانم معصومه ابتکار اختصاص داده و گفتگوی مفصلی با ایشون، که خانم ابتکار هم در این گفتگو به رغم اینکه حالا مسئولیت اجرایی داره و معاون رئیس جمهور هست، از رها شدگی عمومی در ایران انتقاد کرده. گفته که بسیاری از شهرها دچار بحران زباله هستند و همچنین از رتبه نامناسب ایران در خصوص فرسایش خاک هم ایشون انتقاد کرده. البته گفتگوی دیگری هم تجارت فردا در این شماره داره با یکی دیگر از معاونان آقای حسن روحانی، نیری پیروزبخت، رئیس سازمان استاندارد. و جالب این که خانم نیری پیروزبخت هم در گفتگوی خودش با هفته‌نامه تجارت فردا از زندگی غیر استاندارد و بحران آلودگی در ایران انتقاد کرده. بخش های دیگری هم داره تجارت فردا، از جمله یک بخشی داره با عنوان اونها که خانه نشین شدن در مورد زنان هست و رابطه شون با بازار کار در ایران. و هفته نامه تجارت فردا در اینجا اشاره کرده که دست کم 9 زن از هر 10 زن ایرانی، به رغم اینکه در سالهای اخیر تحصیلات زنان بسیار پیشرفت کرده، بسیاری از زنان تونستن تحصیلات دانشگاهی رو هم پشت سر بگذارن، اما همچنان در بازار کار جایی ندارند و خانه نشین هستند. چرایی نیمه تمام ماندن پروژه ها در ایران، موضوع معافیت و گریزهای مالیاتی و همچنین بررسی مکانیزم سربازگیری اجباری هم از بخش های دیگر تجارت فردا در این شماره هست. یک مطلب خواندنی هم داره درباره انتشار کتاب شعر با پول شاعران.
خب نگاه کوچه هم بکنیم به اندیشه پویا. 22 شماره از اندیشه پویا چاپ شده و بخشی داره این مجله هر هفته، هر ماه اسپرسو با یکی از اشخاص معمولا فرهنگی و هنری. این بار متعلق هست به آیدین آقداشلو که پیش از این گفته بود در مصاحبه‌ای که افسرده است و ایران رو ترک خواهد کرد. در این گفتگو آقای آقداشلو گفته که من نمی‌روم بلکه به مرخصی می‌روم.
بله، آقای آقداشلو در گفتگوی با اندیشه پویا انجام داده گفته که به طور موقت ایران رو ترک خواهد کرد، برای مرخصی حداقل یک زمانی در ایران نخواهد بود. اما اندیشه پویا در شماره 22 جزئیات روز کودتا، پژوهشی است از علی رهنما که این ماهنامه منتشر کرده، از لحظه به لحظه روز 28 مرداد 1332. اما نکته جالبی که در این بخش خواندنی هست مربوط است به اینکه جمعیت شناسی، موقعیت یابی لات‌ها، مردم، نیروهای مخفی و تانک ها رو این پژوهشگر در روز 28 مرداد مورد بررسی قرار داده. یک بخش دیگری که اندیشه پویا در این شماره داره درباره سفرهای ایدئولوژیک هست. روایت هایی است این بخش از ایرانیانی که به شوروی، چین، کوبا، فلسطین، لبنان، عراق و الجزائر سفر کردن، اغلبشون هم در سالهای پیش از انقلاب. اما یک بخش دیگر هم داره درباره نقش ویدئو در دهه 60 و در زندگی ایرانیان در دهه 60 رو بررسی کرده در چند یادداشت و مقاله.
گیتان ما چطور؟ آقای رفیزاده 26 شمارش منتشر شده و گفته میشه که نوعی نشنال جغرافی ایرانیست.
بله، گیتان ما در این شماره مطالب مختلفی داره در مورد فرهنگ های عمومی در ایران و سایر کشورها. یک مطلبی داره، یک مقاله یا گزارشی داره با عنوان لذت غذا و نوشته که از زمانی که انسان غذا خوردن رو به صورت گروهی آغاز کرد، از قدرت این پدیده لذت بخش برای اتحاد و شادی استفاده کرده. بخش های دیگری هم داره با عنوان برای نمونه با عنوان جریان متقابل درباره مناطق حفاظت شده دریایی و اینکه این مناطق تا چه میزان میتونن بعضی از منابع غنی دریایی رو حفظ کنن. و البته عکس، بخش عکس هم داره مثل نشریه اصلی خودش، فیلها و ضربه روحی، پرواز در جو متلاطم و همچنین آتش بس موقت در کریسمس از عکس ها یا بخش های مربوط به عکس این شماره گیتانما.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، با سخن با خبر امروز همراه بودید.
آیا احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خط و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منجا؟
کلت کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاتون چی کار با تون میکنم.
عطا عکاسی، نقاشی و تئاتر در تهران و اصفهان موضوعی است که حالا الان در این بخش از صبحانه با خبر امروز جمعه 28 آذر ماه به اون خواهیم پرداخت. فرج سرکوهی با ما همراه هست. آقای سرکوهی سلام و صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر خانم هیدری و صبح شنوندگان و بینندگان عزیزمون، سلام میکنم بهتون.
آقای سرکوهی، امروز اتفاق خیلی جالب در تئاتر میفته. در ایران یک کارگردان و بازیگر کانادایی نمایشی رو به اسم شکسپیر به روی صحنه میبرن، فقط همین امروز و فقط همین یک اجرا. این نمایش موضوعش چیست و چه تصویری از شکسپیر به دست خواهد داد؟
رابرت گرین‌فود یکی از بازیگران و کارگردانان مشهور کانادا هستش که به کشورهای گوناگون، در واقع میتونیم بگیم به کشورهایی که قدیم بهشون گفتن جهان سومی، میتونیم بگیم پیرامونی کشورهای فقیر سفر میکنه و کارگاه‌های بازیگری اونجا تشکیل میده. در ایران هم یه همچون کاری رو کرده. حالا یک نمایش هم همونطور که شما گفتین با عنوان نمایش شکسپیر با که خودش نوشته و خودش هم کارگردانی میکنه و خودش هم درش بازی میکنه، یعنی تک نفره هستش، در سالن اصلی مجموعه تئاتر امروز اجرا خواهد کرد. یک بار بیشتر اجرا نخواهد بود. این اجرا داستانم بر اساس اون چیزی که خودش گفته این هستش که 22 تا از شخصیت‌های که شکسپیر آفریده در نمایشنامه‌های گوناگونش رو از 17 نمایشنامه اون 20 شخصیت رو انتخاب کرده و برای هر کدومش یک گفتاری نوشته و اون گفتار رو بازی می‌کنه. حالا قرار است امروز در مجموعه تئاتر شهر سخنرانی جاک رو بازی بکنه که درباره 7 مرحله زندگی انسان بحث می‌کنه. در 7 مرحله و اون معتقده که زبان، چون رو به انگلیسی طبیعتاً برنامه اجرا خواهد یا تئاتر نمایشو، میگه زبان مهم نیست و بازیگر چنان باید قدرتمند باشه که همه احساسات رو منتقل بکنه. باید ببینیم حالا برخورد تماشاگران با این تئاتر چگونه خواهد بود.
بسیار خوب. آقای سرکوهی، گالری گردی روز جمعه رو هم آغاز بکنیم با گالری گلستان. چه خبر هست در این گالری؟
آثار محسن امینی در گالری گلستان عرضه شده که محسن امینی از چندین نمایشگاه داشته تا جایزه های معتبری هم دریافت کرد یا برنده جایزه های معتبری شده، هم در زمینه مجسم هم در زمینه طراحی جواهر. طراحی جواهر به مفهومی که هنر و صنعت با هم ترکیب شده باشند و هم در زمینه نقاشی. در گالری گلستان 8 تابلو نقاشی از او هستش که رنگ روغن روی بوم هستند و 10 مجسمه که با مهریال خمیر کاغذ ساخته شدن روشون نقاشی شده. بعد در نقاشی های اون میبینیم که عناصری از مؤلف، عناصری از قدیم مثل شخصیت های مینیاتوری از کتاب های قدیمی تاریخی احضار میشن، میان در یک بیمارستان امروزی بستری میشن یا یک چنین تلفیقی هستش که تلفیق چشم‌نواز و زیبایی است و معنا و مفاهیم هم منتقل میکنه. نمایشگاه تا سوم دی ماه ادامه داره.
و از تهران هم بعد نیست خارج بشیم، گاهی وقتا به گالری ها و اتفاقایی که هنری که در شهر مختلف میفتم سر بزنیم. حالا در گالری آپادانا در اصفهان یک نمایشگاه آغاز به کار میکنه، راجع به اون بر ما بگید.
بله، امروز این نمایشگاه افتتاح خواهد شد. آثار یحیی گمار هست، 10 تابلو نقاشی هستش که با آکریلیک روی بوم هستند و از کتیبه‌های خط میخی، صندوق‌های قدیمی، بزرگکوهی و عناصری از این قبیل بهره گرفته تا اونا رو به عنوان استعاره به کار ببره، ببینیم که جنبه‌های زیباشناسیش هم حفظ بکنه و بتونه مفاهیم خودش رو منتقل بکنه. این نمایشگاه تا سوم دی ماه ادامه داره.
و از ماهیت شناور اسم نمایشگاه دیگری است، از این نمایشگاه هم بر ما بفرمایید آقای سرکوهی.
بله، این نمایشگاه دیروز افتتاح شد در نگارخانه شاهد. یک نمایشگاه گروهی عکس هستش که 10 عکاس 30 عکس رنگی ارائه دادن، در این که بیشتر آبستره هست و یک نگاه انتزاعی و فرم‌گرایانه کردن به طبیعت. البته تمام درآمد حاصل از فروش این آثار هزینه میشه برای کودکان مبتلا به سرطان که تحت حمایت مؤسسه محک هستن. بنابراین هم در این نمایشگاه هم میشه عکس‌های خوبی خرید و هم میشه به کودکان مبتلا به سرطان کمک.
بسیار هم پیشنهاد خوبی، سپاسگزارم از شما. فرج سرکوهی با صبحانه با خبر امروز رادیو فردا همراه بودید. با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. پیام های زیادی در طول این برنامه برای ما فرستادید، فرصت کوتاهی داریم تا تعدادی از این پیام ها رو براتون بخونم. پرسیدند که آیا آمریکای شکنجه‌گر به گفته این همراه ما حق دارد که خود را پرچمدار آزادی بداند. همراه دیگری گفتند که آقای خامنه‌ای بهتر هست که یک رفراندوم در کشور برگزار بکنند و ببینند که مردم انرژی هسته‌ای میخوان یا اینکه اقتصاد، کار، نان و سربلندی میخواهند، که گفتن شما همه اینها رو از مردم گرفتید و به انرژی هسته‌ای چسبیدید. و گفتند که در برنامه ملاقات که یکی از برنامه‌هایی است که در رادیو فردا پخش میشه، آقای احمدی نژاد میگوید که کسی به جرم اظهار نظر در ایران در زندان نیست و اشاره کردند که آقای روحانی هم میگوید که روزنامه‌نگاری در ایران در زندان نداریم. همینطور برای ما نوشتند که یک سال هست که گفته میشه که به توافق نهایی هسته این نزدیک هستیم، ولی هنوز اتفاقی نیفتاده. سپاسگزارم از شما که برای ما پیامک میفرستید، ما رو شریک دیدگاه های خودتون میکنید. اجازه بدید که کمی فاصله بگیریم، از همه خبرها به موسیقی بپردازیم، موسیقی بشنویم و خبرها از این جهان موسیقی رو پیگیری بکنیم. با بعدی افشین همراه میشیم.
سلام، جمعه است و طبق معمول همه آخر هفته ها مرور میکنم بر مهمترین رویدادهای هفت روز گذشته در موسیقی ایران. اول از همه خبر از این بدم که اجرای زنده غلامعلی کویتی پور قرار بود آخر این هفته چهارشنبه شب و پنجشنبه شب در تهران در سالن همایش های برج میلاد برگزار شه لغو شده. این برای بار دومه که برگزاری کنسرت های این خواننده آوازهای حماسی به تاریخی دیگه موکول میشه. باید توضیح بدم که ابتدا دو هفته پیش قرار بود آقای کویتی پور بروی صحنه بره، اما اون زمان کنسرت های 13 و 14 آذرش لغو شد به دلیل آماده نبودن و به 26 و 27 این ماه موکول شد که کنسرتش در این تاریخ اخیر هم لغو شده و البته توضیحی برای لغو اون اعلام نشده. غلامعلی کویتی پور هنرمندی 56 سال است که خیلی ها او را با اجرای قطعات حماسی و بسیار احساسی و شورانگیزش مربوط به زمان جنگ عراق علیه ایران به یاد دارند، خصوصا قطعه ای که او برگرفته از نوحه های مذهبی موسیقی نواحی و محلی جنوب ایران بعد از آزادی خرمشهر در رسای کسی چون محمد جهان‌آرا خوند، قطعه معروف محمد نبودی. آقای کویتی پور البته خوانندگی رو پیش از انقلاب سال 1357 شروع کرده بود، اما بعد از حمله نیروهای ارتش عراق به سرزمین پدری و مادریش تحت تأثیر دفاع از خاک شهرهای خرمشهر و آبادان به خوندن قطعات حماسی رو آورد. آقای کویتی پور هفته پیش در کنفرانس مطبوعاتی گفته بود با اجراهای اخیر خودش قصد داره ارائه‌گر ابعاد دیگه از هنر خوانندگیش باشه و میخواست این کنسرت شروعی متفاوت برای او بعد از 3 دهه در آواز خوندن باشه. دو هفته گذشته شایعه های بسیاری شنیده می شد که حکایت از این داشت که قراره برای اجراهای موسیقی پاپ در تهران در ماهای باقی مونده از سال مجوزی صادر نشه و به نظر می اومد این موضوع هم هنرمندان و هم علاقمندان موسیقی پاپ رو بسیار نگران کرده بود، چرا که خیلی ها انتظار پایان ماه صفر رو می کشیدند و از سرگیری دوباره کنسرت ها رو در زمستون امسال. با این حال این هفته رسانه‌های ایرانی خبرهایی رو منتشر کردند در رد این شایعه و اینکه کنسرت‌های موسیقی پاپ برای زمستون امسال مجوز اجرا گرفتند. رسانه‌ها از این گفتند که مجوزهای کنسرت‌های زمستونی تهران به این دلیل صادر نشده بود که اداره اماکن نیروی انتظامی در صدور مجوزها و نامه‌های لازم تأخیر کرده بود. یک هفته دیگه 11 سال روز زلزله ویرانگر بم 5 دی ماه سال 1382 بود که این بلای طبیعی جان مردمانی بسیار رو در اون منطقه گرفت، از جمله جان ایرج بسطامی. هنرمندی که هنرپرور بود، خواننده آوازهای ایرانی که شاگردی محمد رضا شجریان رو کرده بود و خودش در زادگاهش بم شاگردان بسیاری رو پروروند. آقای بسطامی به هنگام مرگ فقط 46 سال داشت. او از انتهای دهه 60 خورشیدی تا سالهای پایانی دهه 70 بسیار فعال بود، با هنرمندان برجسته‌ای چون پرویز مشکاتیان، محمد رضا درویشی و حمید متبسم همکاری کرده بود و آواز آثار بسیاری را از ایشون اجرا کرده بود. البته آقای ایرج بسطامی در سالهای آخر عمرش چندان پرکار نبود، چرا که پس از مرگ برادرش از تهران به بم برگشته بود تا سرپرستی خانواده برادرش رو بر عهده بگیره. ایرج بسطامی هنرش مورد تقدیر بسیاری از بزرگان موسیقی ایران بود و جنس صداش و نحوه آواز خوندنش مورد پسند کسانی چون پرویز مشکاتیان. با این حال سوای اینها اغلب از خصوصیات برجسته اخلاقی ایرج بسطامی یاد می‌کنند، از جمله اینکه او متواضع و حیاهوگریز بود و شاید برای همین بود که در زمان حیاتش به اندازه‌ای که شاید مورد توجه قرار نگرفت.
ای گشت به مهر تو عجیب جان تنه.
همه اینها رو گفتم که توضیح بدم دومین دوره جایزه ایرج بسطامی قراره پس از 4 سال دوباره از سر گرفته شه و زمستان امسال برگزار شه و این بار این جایزه در قالب یک جشنواره برگزار میشه و هدفش شناسایی استعدادهای موسیقی در مناطق محروم ایرانه، کاری که خود ایرج بسطامی در زمان زندگیش اون رو یک رسالت میدونست و خودش رو وقف اون کرده بود. بنیاد ایرج بسطامی اعلام کرده امیدوار جشنواره رو بتونه از امسال به شکلی منظم هر سال برگزار کنه. به هر حال ما به یاد ایرج بسطامی به ادامه قطعه ای وطنم گوش میدیم از ساخته های پرویز مشکاتیان بر روی شعری از ملک و شعرای بهار با آواز ایرج بسطامی.
کمی با هم موسیقی شنیدیم، با بردی افشین همراه بودیم و معمولا در این دقایق به پایان صبحانه با خبر رادیو فردا میرسیم. من فهیمه خضرایی هستم، سپاسگزارم از شما که روز جمعه هم با ما همراه بودید در روز تعطیلتون و جمعه رو با ما آغاز کردید. ازتون دعوت میکنم همچنان با ما روی رادیو فردا همراه باشید. همکارانم در بخش غیر تصویری رادیو فردا رو ادامه میدن، به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا با شما خداحافظی میکنم. جمعه درخشانی پیش روی همتون باشه.